پرسش و پاسخ صفحه 330. برای قوی شدن از نظر روحی چه کار کنیم؟ من خب فکر میکنم که از نظر روحی بهترین بینش ها داخل قرآن الله بهمون گفته. الان مثلا این صفحه که خوندیم یک صفحه جهان بینی بود، یک بینش بود و نگاه فلسفی به زندگی و اصلا ما چرا زنده ایم، فلسفه زندگی چیه، ارتباطات بین انسان ها به چه شکله، این صفحه توضیح داد. خب اینها آدم رو قوی میکنه. این مثلا در آیه 92 که بیان فرمود. حالا چقدر این مطالب در قرآن وجود داره. توجه کردن به این قضایا آدم رو قوی میکنه، خاصتا وقتی که با خدا هم در ارتباطه و داره از خدا آموزش میبینه، با خدا نیایش میکنه. اینها باعث میشه که روح آدم در حد اعلای ممکن به قوت برسه و چیز مندگار هست و واقعی. خب مسیرهای دیگه هم هست، مسیرهایی که موقته، حالا یک سری نمیدونم تمریناتی، سری راه حل‌هایی نمیدونم چی بگم، یه سری تجربیاتی، ولی اونها زمینی هن. آدم چند روزی احساس قدرت و خوبی و اینها بهش دست میده، بعد از اون دوباره برمیگره به حالت قبل، چون اعتماد نداره به اینها، میفهمه که اینها ساخته این و اونه. ولی وقتی آدم بفهمه از طرف خدا داره برنامه میگیره، اون دیگه براش دائمی میشه، پایدار میشه قوتش. نوشتن یعجوج و معجوج الان کجا هستن؟ خب ما یک جواب ساده بخوام بدیم، پشت سد ذوالقرنین. حالا میگه سد ذوالقرنین چیه؟ خب این یک سری اسرار جهان هست، یعنی هنوز یک سری قضایای وجود داره که حقیقتش هیچ کس مسلط نیست، هیچ عالمی مسلط نیست که توضیح بده، بعد اینجا نقطه بزنه داخل مثلا گوشیش با ماهواره با گوگل مپ، بیاد اونجا نقطه بزنه که حالا یعجوج و معجوج اونجا هستن و این سد ذوالقرنین و فلان، هم چیزی الان وجود نداره، هیچ کس هم مطلع نیست. منتها چیزی که قطعی هست، این قوم وحشیان، قوم جمعیتشون واقعا زیاده، این قوم غیر قابل کنترلن و اصلا بی تمدنن، بی فرهنگن، بی رحمن، اینا چیز مسلم و قطعیه و مثل وحشی ها فقط یورش میبرن، به هیچ کس هم رحم نمیکنن. این اینا قطعیه. از کجا هستن؟ به احتمال زیاد از مشرق زمینن، از قوم مغول یا چین، ماورا اون نهر، اون ورا، از اون قوم هستن دیگه. الله اعلم به جزئیاتش که چه قومی باشن. حالا ما که الان به قول معروف خودمون رو درگیر کیفیت این افراد و کجا و فلان کنیم، بهتره که خودمون رو درگیر خودمون کنیم و قوی شدن خودمون، جامعهمون، بچه‌هامون، فرهنگمون، آموزشمون، مطالعهمون، اینها رو قوی کنیم. اینجور نیست که یعجوج و معجوج مثلا تصور بشه که حالا 5 سال دیگه میاد. به نظر میرسه که هنوز خیلی دوره، خیلی فاصله داریم. تا قبل از اون دیگه هنوز خیلی نشانه‌ها هست که هنوز تحقق پیدا نکرده. این نشانه‌ها نزدیک قیامته، چسبیده به قیامت. عیسی و دجال و یعجوج و معجوج اینا نزدیک قیامته، ولی تا اون زمان فکر کنم صدها سال فاصله باشه. بفهمیم که اینجور اتفاق میفته، یعنی بدونیم و خدا داره به ما یاد میده، آموزش میده که همینجور نسل به نسل تا به اون نسل آخری که میرسه آمادگی داشته باشن. این آموزشه در اختیار ما هست، ولی دغدغمون رشد توسعه است، آموزشه و این هاست. دغدغمون دیگه برای مقابله اونها فعلا دغدغمون نیست. کسی استرس بگیره، استراب خودش وارد کنه، حالا مگم بس امشب که حمله بکنن یا فردا هم، نه، همچین چیزی نیست. دقت می‌فرمایید؟ حق پدر و مادر نسبت به فرزند چیست؟ آیا چیزهای دیگری به غیر از تربیت و تعمیر و تعام هست؟ لطفاً یک توضیحی بدید. حق پدر و مادر نسبت به فرزند، که پدر و مادر نسبت به فرزندش میگه غیر از اینکه تامین هزینه بکنه و تربیت بکنه، دیگه چه حقی به حساب برگردنش هست از جزء حقوق فرزندانه؟ خب از همین که تربیت شما نوشتید، اگر یک کمی مسئله رو باز بکنید فکر کنم مسئله حل میشه. احترام به فرزند، یک نوع تربیته. یا دادن آداب و رسوم زندگی، آموزش قرآن بهشون، تشویق به سمت ترجمه قرآن، حفظ قرآن، اینا جزء تربیت وارد میشه. دانشگاه فرستادن، استعداد رو شکوفا کردن، اینا جزء تربیته. تربیت یعنی رشد، قوی کردن و مربیش بودن، اینها میشه تربیت. خب همینا دیگه. آدم دو چیزه، روح جسمه، تعام و تأمین هزینه ها مربوط به جسمه، و تربیت با کل اون حواشیش و شاخ و برگاش جزء روحه. و آدم غیر از روح و جسم خود دیگه چیزی نیست. انسان مؤمن دروغ میگه؟ انسان مؤمن دروغ نمیگه. خب این اصله. بعد مخالف ایمانه دروغ گفتن. فرمود یا الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. یا الذین آمنوا، شما اگر ایمان دارید، اتقوا الله، تقوای خدا داشته باشید، حواستون به خدا جمع باشه و جز به صادقان باشید، دروغ نگید. و وقتی که اونجا میگه جز به صادقان باشید، یعنی حرفتون دروغ نباشه، راست باشه. علاوه بر حرف، عملتون هم راست باشه. هر کاری انجام میدید به خاطر تعریف و به خاطر چشم مردم، اینها نباشه، اون میشه دروغ. صادقانه خدا رو بندگی کنید، احترام پدر و مادرتون صادقانه باشه، و همه اینها، نه به خاطر میراث، به خاطر چیزای دیگه، نه نقشه. و دلتون هم همینجور صادق باشه. این سه تا بوده، زبان، عمل و قلب، صادق باشه. این دروغ، این سه تا میتونن دروغ بگن، دروغ نباشه. لذا در زمینه ایمان آدم نمیتونه که دروغ بگه. این جواب کلی. حالا دیگه اما و اگرها و استثناها و چیزهای دیگر دیگه خارج از این اصل میشه که دیگه به اون نمیپردازه. ما از کجا بفهمیم شرک تو قلبمون نیست؟ آیا وابستگی به همسر و فرزند شرک میشه؟ چون شنیدم شرک تو قلب مثل رفتن مورچه سیاه روی سنگ سیاه تو دل تاریکی، انسان متوجه نمیشه، من نگرانم. سال خشنگی. ببینید نکته اینجا که بیان فرمودن شرک، ما مسلمان ها تصور میکنیم که بت پرستا در حال انجام شرکن. بت پرستان، حالا بت هر چیزی که بتشون هست، و فکر میکنیم که ما از شرک پاکیم، مال بت پرست هاست، ما که خدا پرستیم. هر چی که ببینید شرک، هر چی که آدم به خاطر اون، چون که دوستش داره، چون که ازش لذت میبره، چون که بهش علاقه خاص داره و هزاران چیز دیگه، همون تمایلات معمولی دنیای خودمون که همه تمایل دارن، یعنی پول، طلا، فرزند، پدر، مادر، دوست، هر کسی، ماشین، هر چیزی، اینها طبیعی که آدم دوست داشته باشه. هر زمان که دوست داشتن اونها از حد تعادل خارج شد، تا جایی که به خاطر اونها ما پا گذاشتیم روی دستورات خدا، روی حلال و حرام، روی امر و نهی، اینا رو بی‌توجه شدیم، ما الان دچار شرک شدیم. تمام شد شرک. به همین سادگی آدم میتونه که مشرک باشه به خدا، توسط یک ماشین مشرک بشه، توسط فرزندش، یعنی از بس که عاشق فرزندشه، قد میل داره به فرزندش و خوشبختی فرزندش، که به خاطر اون اصلا هر کاری که ولو خلاف خدا باشه حاضره که براش بخره، براش تهیه بکنه و هیچی نگه، و به خاطر نمیدونم یا همسر یا هر کسی دیگه، بعضی هستن خیلی محبت شدید دارن به پدر و مادرشون که از فرامین خدا هم بالا میزنه، اون میشه شرک. آدم هر چیزی باید در حد تعادلش رعایت بکنه. پیغمبر هم بیان فرموده تعس عبد و درهم و عبد و دینار، میگه بدبخت شد، بیچاره شد بنده دینار، بنده درهم، بنده پارچه. همین تو همین حدیث پارچه، مگه آدم پارچه رو بندگی میکنه؟ مگه آدم دینار و درهم یعنی پول، مگه آدم کارت بانکی، مگه آدم براش بندگی میکنه؟ همین که به خاطر این پول و این مزایا و این اموال دنیا حاضر باشه دروغ بگه، حاضر باشه پا بذاره رو فرامین خدا، یعنی این داره در حد خدا اونها رو داره میاره، این میشه شریک با خدا، این میشه شرک. باید حواسمون باشه دائما ما این وابستگی هامون، دلبستگی هامون رو کنترلش بکنیم. قرآنی نبض حیاتی،
قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض